بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خب، از گزارش جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم و بقیه آقایون بهره بردیم، استماع کردیم. یاد این دو شهید عزیز رو، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم. حقا و انصافا این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش، که خب ما سالها با هر دوی اینها، به خصوص با آقای باهنر، کار کرده بودیم. اینها رو کاملا از نزدیک میشناختیم، میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد. یعنی واقعا حیف بود این دو نفر با مرگی غیر از شهادت از دنیا برن. یاد اینها رو گرامی میداریم. هفته دولت دو کار کرد داره که یکی از این دو کار کرد مورد غفلت غالباً من هر دو رو عرض میکنم. کار کرده اول هفته دولت مسئله یاده، همین یاد شهید رجایی، یاد شهید باهنر، یاد حوادث انقلاب، یاد در مقابل غفلت، در مقابل فراموشی است که آفت بزرگی است. غفلت و فراموشی آفت بزرگی است. انما تنذر من اتبع الذکر، ذکر یعنی یاد. یا لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. یاد یکی از مهمترین مسائلی که ادیان دنبالش هستن این است که مردم رو متوجه کنن، از غفلت خارج کنن، فراموشی رو از اینها بگیرن، فراموشی فطرت رو. ما حالا در پیش چشم خودمون حوادثی اتفاق افتاده. حالا شما ممکنه، بعضی از شما جوانها، این حوادث رو یا ندیده باشید یا درست به یاد نیارید. از اون حوادث مهم و تاریخ ساز، برانگیختگی عمومی در اول انقلاب، اون گیج شدن و حیرت زده شدن استکبار در مقابل این حرکت عظیم غیر منتظره برای اونها، بعد شروع دشمنی ها، حوادث گوناگونی که برای ملت پی در پی پیش آمد، اینا رو باید به یاد نگه داشت، بدونیم در چه وضعی هستیم. همین شهر تهران آسمانش در تصرف هواپیماهای صدام بود، هیچ وسیله‌ای هم نداشتیم در مقابلش. خلبان می‌نشست، دو جنگنده می‌آمد از تهران عبور می‌کرد بدون هیچ دغدغه‌ای. ممکنه نمی‌تونستیم بکنیم. یا بمب بیندازه یا دیوار صوتی رو بشکنه، تحقیر کنه ملت ایران. این آسمانمون بود، زمینمون، تو کوچه هامون، تو خیابان هامون تروریسم بیان توی خانه ها وارد بشن، ترور کنن، پاسدار ترور کنن، کاسب رو ترور کنن، بقال رو ترور کنن. ناامنی گسترده در سراسر کشور، ما اینا رو فراموش نکنیم. اینها گذشت، اینها ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی قدرتمندانه و عزتمندانه بر اینها غلبه پیدا کرد. فراز و نشیب‌ها یادمون نره، زیبایی‌ها، زشتی‌ها، فراموشی‌ها یادمون نره. عملکرد دولت ها از اول پیروزی انقلاب تا امروز انواع مختلف عملکرد ها در دولت ها در مجالس شورا و امثال اینها بعد حضور مردم در همه این دوران ها قهرمان اصلی ماجرا و سرگذشت انقلاب بودن مردم این راهنمایی های عظیم این حضور مردمی عظیم این حضور در جبهه های دفاع مقدس در طول 8 سال و در بقیه جبهه ها این راهپیمایی ها و تظاهرات انقلابی 22 بهمن روز قدس یا در حوادثی مثل 23 تیر مثل 9 دی اینا چیزهای عجیبی اینا همش این ملت که توانسته یادمون باشه اینها رو و امروز رو این حساب کنیم، عبرت بگیریم، درس بگیریم با این ملت چگونه میشه رفتار کرد، چگونه باید رفتار کرد این هر وقتی که نظام احتیاج به حضور مردم داشت بدون اینکه کسی به اونا بگه خودشون حضور پیدا کردند تشییع جنازه شهید سلیمانی یادتونه همین تشییع جنازه چند دو سه روز پیش در اصفهان اینا خیلی پرمعناست اینا جهتگیری ها رو نشان میده راه رو به ما نشان میده این میهمانی قدیر در تهران این حادثه عجیبی بود کارهایی از این قبیل که همیشه بودن اینا نباید از یاد بره اینا یاد شهید رجایی و شهید باهنر در هفته دولت یک نمونه است یک علامت است برای اینکه ما یاد رو باید گرامی بداریم خود یاد رو باید گرامی داشت یاد خیلی چیز مهمی است این یک کار کرد یک کار کرده دیگر هفته دولت فرصت پرداختن به دولتی است که بر سر کاره بپردازیم به مسائل این دولت دربارش فکر کنیم دربارش حرف بزنیم نقاط قوت نقاط ضعف فکر کنیم روش اون کسانی که اهل فکرن فکر کنن و از اونها استفاده کنن این خیلی عادت خوبی است که ما این هفته دولت رو هر سال داریم و این فرصتی است برای اینکه بتوان درباره مسائل دولت فکر کرد حرف زد تصمیم گیری کرد حال در این مورد کارکرد دوم بنده دو بخش عرایضی دارم که سعی میکنم انشاءالله کوتاه اونها رو بگم یکی اشاره به برخی از توفیقات شماست که اونی که از نظر من واقعا توفیقاتی است که برای شما پیش آمده غیر از این گزارش کارهای عملی و عملیاتی که آقایون گفتند و خیلی هم مهمه بعضیش اون نگاهی که به توفیقات شما ما داریم اون رو عرض بکنیم یک بخش هم چند تا توصیه است که میخوام عرض بکنم اما در بخش توفیقات به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم این بزرگترین توفیقشون مجموع عملکرد دولت چه شخص رئیس جمهور محترم چه مسئولین در بخش‌های مختلف به مردم این احساس رو داد که دولت وسط میدان مشغول کار داره تلاش میکنه و برای اونها خدمت میکنه، خدمت رسانی میخواد بکنه. این امید مردم رو، اعتماد مردم رو تا حدود زیادی احیا کرد. در مواردی این تلاش‌ها نتایج محسوسی هم داشت که به چشم دیدن مردم، مثل بخش سلامت و بعضی از بخش‌های دیگر، بخش‌های دیپلماسی، بعضی بخش‌های فرهنگی و غیره، نتایج روشن و مشخصی هم داشته. بعضی از اونها هم نتایجی داشته است، لکن برای مردم باید این نتایج نشان داده بشه. این مطلبی بود که اول گفتم، نتایجی وجود داشته، منتها باید به مردم گفته بشه که این نتیجه حاصل شد، این اتفاق افتاد. بعضی از کارها هم به نتیجه نرسیده هنوز، تلاش ها، لیکن خب احساس میشه که کار داره انجام میگیره. این به نظر من بزرگترین توفیق شماست. یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است. این خیلی حادثه درخشان است، حادثه مهمی است. اینی که 31 سفر در 11 ماه انجام بگیره به سر تا سر کشور، نقاط محروم، دور افتاده، صحنه‌های کم نظیری اتفاق بیفته و دیده بشه از همدلی صادقانه با مردم، نظارت میدانی به مسائل گوناگون مردم، خیلی چیز مهمی است که من باز در توصیه ها راجع به این یه بار دیگه یک جمله عرض خواهم کرد. توفیق دیگری که شما داشتید سرعت عمل شماست در قبال حوادث پیش بینی نشده، مثل سیل، مثل حوادثی که اتفاق میفته. این سرعت عمل خیلی چیز مهمی است. اینی که یه جایی زلزله بشه، سیل بیاد، مسئولین برسونن خودشون رو بلافاصله اونجا و بالای سر کار بایستن و کار رو سامان بدن، این خیلی چیز با ارزشی. رئیس جمهور محترم از سفر خارجی برگشتن، بلافاصله کرمان رفتن سراغ سیل‌زده‌ها و اینها. یا وزیر محترم چند روز میره بالا سر یک کاری می‌ایسته. اینها مهم، این یکی از توفیقات شماست که این نشان دهنده همدرد بودن دولت با مردم و در میدان بودن دولت. این هم یه توفیق. اینایی که من عرض میکنم به عنوان توفیقات، این فقط تمجید شما مورد نظر نیست. اونی که مورد نظره این است که این رشته رو از دست ندید، این سبک کار رو مواظب باشید که از دست نره، حفظ کنید این رو. توفیق دیگه زدودن رقابت‌های منفی از روابط بین قوا. این یکی از مسائل به نظر من مهم. اینی که دولت با مجلس، با قوه قضاییه دائما با هم مناقشه داشته باشند و حرف و گفت و گله و شکایت داشته باشند، چیز بدی است. ذهن مردم رو آشفته می‌کنه. امروز احساس میشه که خب یک توافقی، یه همدلی وجود داره. البته این بخش، این کار از جمله چیزایی است که هم دولت هم مجلس باید مراقبش باشن، باید حفظش کنن. این شکننده است. این از جمله چیزایی است که خیلی در اختیار شما نیست، در اختیار شما یا مجلس به تنهایی نیست. افراد بیان وسط و قوا اوقاتسازی و فتنه سازی میکنن. باید سعی کنید این هم دلی رو هم فکری رو حفظ کنید، هم دولت مواظب باشه، هم مجلس مواظب باشه، هم قوه قضاییه مواظب باشه. باید مراقبت کنید. یک توفیق دیگر شما جوانگرایی در مجموعه اجرایی کشور، این خیلی چیز خوبی است. این موجب می شود که حلقه فرسوده مدیران باز بشه، یه نفس تازه ای به دستگاه اجرایی کشور دمیده بشه. خیلی چیز خوبی است. این رو حفظ کنیم. البته بنده می دونم و مشاهده می کنم، قبلا هم که اسم جوان ها رو می آوردیم این رو می دونستیم که جوان ها در مواردی اشتباه می کنن. جوان ها هم در دولت هم در مجلس اشتباهاتی دارن، خطاهایی هست، اما می ارزه. این که بدنه اجرایی کشور یا تقنینی کشور با روح جوان اداره بشه، این می ارزه. حفظ این معنا که حالا چهار تا خطایی هم در یه مواردی اتفاق می افته، این خطاها به تدریج برطرف خواهد شد انشاءالله. مدیران قوی خوبی تربیت خواهند شد. این هم یک توفیق دیگر. یک توفیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد. اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن، از این حالت خارج شده. به ظرفیت‌های داخل کشور اهمیت داده شده، رو اونا تکیه شده، کار داره میشه. این که حالا باید حتما با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم تا مشکلاتمون حل بشه، یا فلان گره باید از فلان جا باز بشه تا مشکلات ما حل بشه، این خیلی برای کشور مضره. این شرطی کردن حوادث کشور و در انتظار دیگران نگه داشتن چیز بدیه که این الحمدلله در دولت شما به میزان زیادی کاسته شده. یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده، مسئولیت پذیر بوده. ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما. این مسئولیت پذیری خیلی چیز خوبی. میگه بله، ما هستیم، باید کار کنیم و کارم میکنیم. نقطه مثبت بسیار مهمی است. یک نکته دیگر هم در زمینه سیاست خارجی و همچنین در زمینه فرهنگ رویکردهای خوبی دیده میشه. حالا این رویکردها به خصوص در زمینه‌های فرهنگی تا به عملیات مندعی بشه یه مقداری فاصله داره، اما همین رویکردها رویکردهای خوبی است. اینا رو بایستی دنبال کردی که از توفیقات شماست. برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی، اینا شعارهای اصلی انقلابه. اینا در زبانها برجسته تر شده، واضح تر شده و این خیلی چیز خوبیست. اینا رو ادامه بدید. اینا، این توفیقات رو سعی کنید که ادامه بدید. و حالا من در توصیه های مقداری بیشتر عرض خواهم کرد. بالاخره کار مداوم در همه بخش ها. این مربوط به اون بخش اول، یعنی بخش توفیقات شما. اما توصیه ها، چند تا توصیه من دارم. توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم، شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت مردم رو به شما داده. اینی که شما می توانید در جایگاهی هستید که می دونید به این مردم خوب، به این مردم مؤمن، به این کشور اسلامی خدمت بکنید، دادن این امکان به شما این نعمت خیلی بزرگی است. این نعمت رو شکر کن. شکر این نعمت هم در درجه اول این است که ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید، با دعا، با توسل، با توجه. منقطع نشید، سعی کنید به بهانه کار زیاد و گرفتاری زیاد که واقعا هم وجود داره، از اون بخش ارتباط با خدا، مسئله نماز خوب، مسئله تنفل، مسئله تلاوت قرآن و امثال اینها، به اونا ضربه نخوره. این یکی از شکرهای لازم اینه. یکی هم تلاش جهادی برای مردم، که خب الحمدلله مشغولید، این تلاش جهادی رو ادامه بدید. این توصیه اول ما اینه، شکر نعمت. توصیه دوم من این است که کار رو، این همین کاری که دارید میکنید، اینا رو با نیت خدا انجام بدید. کار نمایشی، مردم بدونن، مردم ببینن، مردم ما رو تعریف کنن، این کار رو بی‌برکت میکنه. کار رو وقتی با اخلاص انجام دادید، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی رو شریک با خدا نکنید، کار رو برای خدا انجام بدید. خب خدمت به مردم کاری است که مورد رضای الهی است. بگید پروردگارا، من برای اینکه رضای تو رو جلب کنم این کار رو انجام میدم که خدمت به مردم باشه. کار رو با اخلاص انجام بدید، این به کارتون برکت. و البته این اخلاص که گفتیم این منافات نداره با اینکه حالا به مردم اطلاع رسانی کنید. اطلاع رسانی منافات با اخلاص نداره. روایت هم داریم که اینی که کسی دوست بداره که مردم بدانند کار خوبی انجام میده، این اشکالی نداره. روایت معتبر داریم در این زمینه. به مردم باید اطلاع رسانی کنید، مردم امیدشون، اعتمادشون با این اطلاع رسانی افزایش پیدا میکنه، اما برای خدا باشه. توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه. اینو از دست ندید. بعضیا جبسازی میکنن که یه اسمایی روش میگذارن که الان بنده نمیخوام تکرار کنم. اسیر این جبسازی ها نشید. برید با مردم روبرو بشید، حرف مردم رو بشنوید، حلم به خرج بدید. گاهی انسان خسته میشه، این جزء تجربه های خود بنده هم هست. گاهی انسان واقعا خسته میشه، اما تحمل کنید، صبر کنید. این حضور بیواسطه و پرحجم آقای رئیس جمهور در میان مردم، این خیلی برکات داره، خیلی آثار خوبی داره. همچنین مسئولان دیگر دولت. البته شما میگید دولت مردمی. دولت مردمی فقط به این نیست که برید توی مردم. این کار لازمه، اما کافی نیست. باید بتوانید مشارکت مردم رو در کارهای گوناگون و بخشهای گوناگون جلب کنید. من قبلا هم یه وقتی گفتم این رو، ظاهرا در جمع شما شاید گفتم، که بنشینید کیفیت جلب مشارکت مردم رو برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چجور میشه مشارکت مردم رو جلب، چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی. چگونه میشه از فکر مردم، از نظر مردم استفاده کرد؟ این برنامه ریزی میخواد. در بخش های مختلف. گاهی یک بنده خب نامه های گوناگونی از طریق ارتباط مردمی یا غیر اون به ما میرسه، گاهی پیشنهادهایی از انسان میبینه، پیشنهادهای بسیار خوبی است، یا آدمی که اصلا نمیشناسیم کی هست در یه مورد یه پیشنهادی داره، یه نظری داره، این نظر رو میده، بسیار گاهی کارگوش هاست. چگونه میتوانیم از اینا استفاده کنیم؟ این هم یکی. توصیه بعدی ما مسئله عمل به وعده هاست. این رو فریضه بدانید، مثل نماز. اگر یک کاری رو شک دارید که میشه کرد یا نمیشه کرد، حتما وعده ندید. اون چیزی رو وعده بدید که میدونید میتوانید انجام بدید و حتما انجام بدید. همچنانی که رفتن در میان مردم و کار کردن برای مردم امید ایجاد میکنه، اعتماد ایجاد میکنه، عمل نکردن به وعده درست نقطه مقابل، مردم رو ناامید میکنه. حتی نسبت به زحماتی هم که در جای دیگه شما میکشید، مردم رو مردد میکنه. یه چیزی رو شما وعده بدید که این کار ما در این شهر شما، در این محل شما انجام میدیم، و بعد به نتیجه نرسه، نتوانید انجام بدید، انجام ندید. یه موارد اضطراری ممکنه پیش بیاد، در این موارد برید بر مردم توضیح بدید که مردم بدانن، اما بنا رو بر این نگذارید که ما انجام نمیدیم، برای مردم توضیح میدیم. این اصل نیست، اصل انجام دادن وعده است، حتما تحقق این وعده است که این باید حتما اتفاق بیفته و انجام بده. دشمنان شما هم که خب ما هم میدونیم، خود شما هم میدونید، یه جبهه وسیع دشمن در مجموعه استکبار و دنباله های استکبار و اینها وجود داره در مقابل نظام جمهوری اسلامی و فعلا در مقابل شما که در رأس کار اجرایی قرار دارید. اینا از کوچکترین تخلف وعده شما استفاده میکنن، بنا میکنن تبلیغات پرحجم، بلدم هستن که چجوری تبلیغ کنن و به اعتماد مردم لطمه میزنن، به همکاری مردم با شما لطمه میزنن. وعده غیر عملی بنابراین ندید، وعده هایی که میدید و حتما عمل کن. توصیه بعدی، مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش. یک طرح کلی عملیاتی برای مجموعه مسائل کشور در مقابل دولت وجود باید داشته باشه، لابد وجود داره. کار رو بر اساس طرح پیش ببرید، بر اساس نقشه کلی پیش ببرید، جوری کنید که مخالفین شما نتوانن بگن دولت طرح کلی نداره. یعنی واقعا یه طرح کلی روشنی که قابل توضیح هم باشه برای مردم در مقابل شما باید وجود داشته باشه در زمینه مسائل کلان کشور، و بر اساس اون طرح پیش بره. اگر این شد، اون وقت این کارهای روزمره هم که پیش میاد، اینها هم در جای خود قرار خواهد گرفت. اینی که ما میگیم غرق در کارهای روزمره نشید، معناش این نیست که اگر چنانچه قضیه آبادان پیش آمد نرید سراغش. نه، باید برید، حتما باید برید. مثلا سیل، مسائل گوناگون دیگه، این کارهای دفعی و پیشبینی نشده حتما باید خودتون رو برسونید، اما اینها شما رو غرق نکنه در خودش. کار رو با برنامه انجام بدید. عطف توجه عمده شما به همین برنامه کلان و نقشه جامعه باشه. این هم یه مسئله. توصیه بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن. بالاخره توان دولت محدوده، به همه کار که نمیشه رسید. بایستی ببینیم کارهای اولویت دار کدامه. حالا اولویت یعنی چه؟ اولویت هم در سرفصل‌های اساسی، مثلا فرض کنید ما یه سرفصل داریم به عنوان اقتصاد، یه سرفصل داریم به عنوان علم، یه سرفصل داریم به عنوان امنیت، یه سرفصل داریم به عنوان فرض کنید که آسیب‌های اجتماعی، یه سرفصل داریم به عنوان فرهنگ. اینا سرفصل‌های اصلی است. تو اینا اولویت رو پیدا کن که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده، نه اینکه به بقیه کارها نباید رسید. چرا؟ به همه کارها باید رسید، اما عطف توجه عمده باید به سوی مسائل اقتصاد باشه که حالا عرض خواهم کرد. خب بعد که اولویت معین شد، در همون مواردی هم که در زیر مجموعه هر سرفصلی هست باز اولویت‌های وجود داره. مثلا در باب اقتصاد اولویت چیه؟ در باب فرهنگ اولویت چیه؟ در همه اینها باید اولویت‌ها رو رعایت کنیم. این مال امروزه، تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهه‌ای مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد. به مسئله اقتصاد جدا باید برسید، البته با پیوست فرهنگی. یعنی هر کار اقتصادی که انجام میدید حتما پیوست فرهنگی همراهش باید باشه که این جزء چیزهای لازمه. حالا مسئله دیپلماسی، مسئله ورسون که فرهنگ، مسائل دیگه هم هست که بایستی به اونها انجام بید. خب حالا در مسئله اقتصاد دو سه تا نکته در زیر مجموعه وجود داره که حالا عرض میکنم. یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. این البته در بیانات آقای رئیس جمهور بود که ما می‌نشینیم، اختلاف نظر اگر هم هست به نقطه‌ای می‌رسیم، همه اون نقطه رو دنبال می‌کنیم. من می‌خوام رو همین تأکید کنم. یه مواردی خلاف این مشاهده میشه. حتماً سعی کنید که در زمینه مسائل گوناگون اقتصادی به نظر واحد برسید. اگر به نظر واحد هم نرسیدید، اون نظری که رجحان پیدا میکنه دیگران هم همون نظر رو تقویت کنه. این نباشه که یکی از مسئولین اقتصادی، حالا چه مسئولین ستادی اقتصادی چه مسئولین اجرایی اقتصادی، اینا یکشون یه حرف بزنه یکشون یه حرف دیگه بزنه. فرض کنید در مثلا مسئله حذف ارز ترجیحی، مثلا کسی یه جور بگه کسی یه جور دیگه بگه، این نمیشه. باید همه یه حرف بزنن، همه یک منطق رو دنبال بکنه. این اینه. دوم اینکه در خود اقتصاد اولویت ها همونطور که گفتیم مشخص بشه، که حالا من بعدن یه اشاره‌ای میکنم. سوم در باب مسائل اقتصاد این است که خب در اقتصاد چند تا نقطه اساسی وجود داره، رو اینا تمرکز بشه. خود رئیس جمهور محترم راجع به این نقاط اصلی که حالا عرض میکنم، رو این نقاط اصلی تکیه کنن، سوال کنن و گزارش بخوان، پیشرفت‌ها رو مشاهده کنن. مثلا فرض کنید شاخص‌های اساسی مثل اندازه تورم، مثلا حالا من به جای کلمه نرخ تورم کلمه اندازه رو به کار میبرم، اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه. یا رشد اقتصادی که حالا در سیاست ها مسئله رشد اقتصادی یه اندازه‌ای براش معین شده، اون عدد 8 رو ما روش تکیه میکنیم. خب حالا این باید به طور دائم مورد مراقبت باشه. یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی، واقعا عقب. مشکلات فراوانی بر اثر عدم اعتنا و اهتمام به سرمایه گذاری، چه در عمدتا در بخش صنعت، در بخش کشاورزی هم همینجور، این ناشی از اون بوده و به وجود آمد. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش‌های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره. اینا اگر چنانچه این سرفصل‌ها، این شاخص‌های عمده اگر به طور دقیق و پی در پی و مستمر مورد توجه قرار نگیره، مقبولان امن خواهد موند. یه وقت آدم نگاه میکنه ببینه که در زمینه تورم یا در زمینه فرض کنید که سرمایه گذاری و غیره باز عقب افتاد. این هم این مسئله که این هم یه موضوع. یه مسئله دیگه، مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم. تولید عمده ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت اقتصاد، مسئله تولید. یعنی حقیقتاً بهبود معیشت مردم، مسئله اشتغال، مسئله قدرت خرید، مسئله عرض کنم که مسائل گوناگون دیگر اقتصادی وابسته به تولید داخلی است که خیلی باید به اون اهمیت داد. واقعاً با هر چیزی که تولید رو تضعیف میکنه باید مقابله کنه، با هر چیزی که تولید داخلی رو به زانو در میاره و شکست میده باید مقابله کرد با جدیت، قاطعانه باید مبارزه کنه، چه در صنعت چه در کشاورزی. در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. حالا اوضاع امروز دنیا رو نگاه کنید، یه گوشه دنیای جنگ اتفاق افتاده، مسئله امنیت غذایی برای همه دنیا مطرح شده. یعنی اینقدر مهمه مسئله امنیت غذایی. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید می‌کردیم. بعضی ها بودن به عنوان متخصص، به عنوان کارشناس بودن، آقا باید رفت دنبال صنعت. خب بله، ما که با صنعت مخالف نیستیم، ما بیشتر از بعضی های دیگه دنبال این بودیم به صنعت کشور پیش بره. منتها مسئله امنیت غذایی مسئله درجه یکه، نباید ازش غفلت کرد. ببینید امروز در دنیا دیگه کاملا واضحه که چقدر مهمه. در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله ای که من حالا اونجا در نمایشگاه هم نگاه میکردیم، به دوستانی که بودن گفتم، یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن و اینها. این به عهده بانک هاست. بانک ها بایستی نگذارن که واحدهای تولیدی از لحاظ سرمایه در گردش دچار مضیقه بشه. خب حالا یک سختگیری های بانک مرکزی به جا، به موقع، به مورد درسته. این سختگیری هایی که در مورد تراز و ترازنامه و اینها میکنن، اینا به جاست و لازمه این محدودیت ها برای بانک ها. منتها این محدودیت ها رو بکشونید به سمت کارهای غیر مولد بانک ها. خب می‌بینید دیگه بانک‌ها کارهایی دارن که غیر مولد، زمین بخرد، نمی‌دونم سکه بخرد، از این کارها زیاد دارن. بنگاهداری بانک‌ها، این محدودیت‌ها رو بکشونید به اون سمت. مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبینه. یعنی واحدهای تولیدی متکی به همین تسهیلات بانکی هست. این هم یک مسئله. و در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها، مثلا بخش مسکن، یکی از اولویت‌هاست. مسکن خیلی مسئله مهم. اولا خود حرکت در بخش مسکن ایجاد اشتغال میکنه. یه تعداد زیادی افرادی که کارشناس این مسائل هستن شغل ایجاد میکنه، خود ورود در قضیه مسکن. ثانیا در مسئله مسکن ما وابستگی نداریم به خارج. زمینش مال خودمونه، مسائلش مال خودمونه، طراحی اینا مال خودمونه. این کارا رو بنابراین به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. نتایجش هم دارید میبینید. قیمت خانه، اجاره خانه سرسام‌آوره. خب مردم واقعا در زحمت. یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی بخش مسکنه. در بخش انرژی این پتروپالایشگاه‌ها که ما از زمان دولت قبلم بنده مکرر تأکید می‌کردم، این یکی از این کارهای مهمه که حالا البته مشغول شدید شما، اطلاع دارم، لکن دنبال کنید این مسئله، اینها رو مهمه. در بخش معدن که ما در بخش معدن هم خیلی عقبیم، این زنجیره ارزش افزوده معدن رو تکمیل کنیم. یعنی ما واقعا یه مواردی برای بنده گزارش‌های گوناگونی در سال‌های مختلف می آمده که من به دولت‌ها ارجاع می‌کردم، به مسئولین ارجاع می‌کردم. کار درست حسابی نشده واقعا در زمینه معدن. باید کار بشه. ما بهترین معادن را، متنوع‌ترین معادن را داریم. معدن‌ها یا دست نخورده باقی مونده یا به شکل خام صادر شده. دیگران سنگ رو از اینجا برداشتن، بردن و روش کار کردن، همون سنگ رو به ما با چند برابر قیمت فروختن آوردن اینجا. سنگایی که در بعض ساختمان‌ها استفاده میشه، گاهی همون سنگایی است که از اینجا از کرمان مثلا فرض کنید معادن زنگ کرمان که خب فوق‌العاده است، این برداشتن بردن ایتالیا. اینا رو فرض بفرمایید که درست کردن، کار کردن روش، فراوری کردن، باز همون رو ما رفتیم با چندین برابر قیمت خریدیم و بردیم توی ساختمانمون استفاده کرد. مسئله معدن هم یکی از اولویتون. و در بخش حمل و نقل همون تکمیل مسیرهای حیاتی، چه مسیرهای ترانزیتی که همین بحث شمال و جنوب و شرق و غربی که مطرحه، خیلی مهمه. جایگاه کشور ما از سابق، از قدیم گفته میشد که یه جایگاه ارتباطی استثنایی است، هم از لحاظ ارتباط شمال و جنوب، هم از لحاظ ارتباط شرق و غرب. یک جایگاه استثنایی است واقعا. یعنی توی نقشه دنیا که انسان نگاه میکنه جزو جاهای کم نظیر کشور ما از این جهت، هم بنابراین راه‌های ارتباطی ترانزیتی، هم راه‌های ارتباطی برای ارتباطات داخلی، حمل و نقل داخلی. این هم یکی از چیزهای مهمه. یکی دیگه از مسائل مهم و اولویت‌های بخش اقتصاد هم مسئله دریاست که ایشون هم بیان کردن. که این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تأکید می‌کنم. خب یک حرکت‌های کوچکی هم انجام گرفته، اما نه اون کاری که باید بشه. دریا خیلی مهم، خود دریا، آب دریا، محصولات دریایی، بنادر موجود، مناطقی که مسکونی که اطراف دریا میشه به وجود آورد، یک مرکز منبع ثروت فوق‌العاده است برای کشور. ما این هم در شمال و دریا داریم، هم در جنوب دریاهای آزاد داریم و این یکی از امتیازات بزرگ کشور ماست. باید ما از این حد اکثر استفاده رو بکنیم. این هم یک. به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره. نگذارید اینا ایشون درست میگن آقای مخبر که ما مواردی داریم که هر کدومش به تنهایی میتونه مملکت رو اداره کنه، که واقعا اینا جزو اون ثروت‌های عظیم ملی ماست. نگذارید اینا عرض بره. یکی از چیزهایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه. ما خیلی از اوقات وقتی که به هیجان میاییم و به شوق میاییم و اینها، یک کاری رو با شوق و علاقه شروع میکنیم، چند قدم میریم، بعد یواش یواش سست میشیم، کار میمونه زمین. از این بترسید، نگذارید کارها نصف کاره بمونه. خب البته بعضی از مشکلات ناشی از تراکم از مشکلات گذشته است دیگه، متراکم شده. سخت اینها رو، زمان طلب این مشکلات رو برطرف کردن. صبر کنید، صبر و استقامت داشته باشید. انشالله با یه حرکت جهادی همه اینها رو انجام بدید. و خلاصه اگر این حرکت هایی که عرض شد اینا انجام بگیره، این ثابت خواهد شد که دولت 13 یه دولت کاملا کارآمد و فعال و برطرف کننده مشکلات زندگی مردم خواهد. هم خدا رو راضی میکنید، هم مردم رو انشاءالله راضی میکنید. حالا این اجمالی بود از اونچه که لازم بود عرض بکنیم. انشاءالله خداوند متعال به شما توفیق بده. من شما رو دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. انشاءالله خداوند روح مطهر امام و بزرگوارمون رو، ارواح مطهر شهدای عزیزمون رو از شما، از ما راضی کنه، ما رو موفق بداره که بتوانیم وظایفمون در قبال اینها و در قبال مردم عزیزمون به بهترین وجه عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.